نوار شماره 7، کتاب ما بعد الطبیعه، نویسنده ارسطو، مترجم دکتر محمد حسن لطفی تبریزی، صفحه 191. مثلا رنگ سفید و رنگ خاکستری ممکن نیست در آن واحد به موضوعی واحد متعلق باشند، زیرا اجزاء تشکیل دهنده آنها با یکدیگر تقابل دارند. پانویس: نمی توانیم بگوییم که خاکستری و سفید متقابل یکدیگرند، بلکه اجزایی که رنگ خاکستری از ترکیب آنها پدید آمده است، یعنی سیاه و سفید، متقابلند. راست. ادامه متن. متضاد اولا دو چیز را گویند که از حیث جنس با هم فرق دارند. پانویس: مانند فعل و انفعال. تریکو. ادامه متن. و ممکن نیست در آن واحد در موضوعی موجود باشند. ثانیاً دو چیز همجنس را که در مقایسه با سایر همجنس‌های خود بزرگترین فرق را با یکدیگر دارند، پانویس، مانند سفید و سیاه و تلخ و شیرین. تریکو. ادامه متن. ثالثاً دو خصوصیت را که در میان خصوصیاتی که همه در موضوعی واحد موجودند بزرگترین فرق را با یکدیگر دارند، پانویس، مانند سفید و سیاه. تریکو. ادامه متن. رابعاً دو شیء را که در میان همه اشیایی که به قوه واحد تعلق دارند، پانویس، یعنی موضوعات یک علمند. رجوع کنید به اواخر 1055 آ. تریکو. ادامه متن. بزرگترین فرق را با یکدیگر دارند و خامساً دو شیء را که یا مطلقاً، پانویس، مانند موجود و لاوجود و ملأ و خلأ. تریکو. ادامه متن. یا از حیث جنس، پانویس، مانند زیروح و بیروح. تریکو. ادامه متن. و یا از حیث نوع، پانویس، مانند سفید و سیاه. تریکو. ادامه متن. بزرگترین اختلاف را با یکدیگر دارند. اشیای دیگر که متضاد نامیده می شوند، پانویس، ارسطو از این به بعد ازداد مشتق، یعنی ازداد به معنی مؤخر را برمی شمارد و تا کنون ازداد به معنی مقدم را برمی شمرد. تریکو. ادامه متن. از این جهت چنین خوانده می شوند که یا مالک ازدادی هستند به همان معانی که برشمردیم، پانویس، مانند آتش و یخ که دارای گرمی و سردی هستند و گرمی و سردی ازدادند. تریکو. ادامه متن. یا استعداد اخذ آنگونه ازداد را دارند یا می توانند آن ازداد را تولید کنند یا از آنها منفعل شوند یا بالفعل آنها را پدید می آورند یا از آنها منفعل می گردند یا کسب یا فقدان آنگونه ازدادند و یا بالاخره ملکه یا عدم آن خصوصیاتند. چون واحد و موجود دارای معانی متعددند، همه اصطلاحاتی هم که از آنها ناشیند، مانند همان و غیر و ضد، باید از حیث عدد معانی با آنها منطبق باشند، به طوری که در هر مقوله‌ای معنایی دیگر داشته باشند. ناهمنوع به اشیایی اطلاق می شود که با اینکه همه از یک جنسند، یکی تحت دیگری قرار ندارد. پانویس، مانند جانور بالدار، جانور آبی و جانور دونده. تریکو. ادامه متن. و همچنین به اشیای اطلاق می شود که با اینکه از جنسی واحدند با یکدیگر فرق دارند. پانویس، حتی اگر یکی تحت دیگری قرار داشته باشد. تریکو. ادامه متن. یا جوهرشان متضاد است. پانویس، مانند آب و آتش، زیرا آتش گرم و خشک است و آب سرد و مرطوب. تریکو. ادامه متن. به علاوه ازداد نیز ناهمنوع اند، یا همه ازداد و یا ازداد به معنی حقیقی. پانویس، یعنی ازداد به معنی مقدم. تریکو. ادامه متن. همچنین است اشیایی که تعریفشان از حیث واپسین نوع جنس با یکدیگر اختلاف دارند. مثلا انسان و اسب از یک جنس اند ولی تعریفشان یکی نیست. همچنین ناهمنوع چیزهایی را میگویند که با اینکه به جوهری واحد متعلقند با یکدیگر فرق دارند. پانویس، تفسیرهای مختلفی که از این فقره کردند گرهی از کار نمی گشاید. گویا مقصود ارسطو صفاتی است که در زمانهای مختلف به جوهری واحد تعلق می گیرند. راست. ادامه متن. معنی اصطلاح همنوع متقابل معنی ناهمنوع است. صفحه 193، فصل 11، مقدم و مؤخر. مقدم و مؤخر در معانی ذیل به کار می رود. اولاً چون در هر جنس نخستین و مبدعی وجود دارد، چیزی را مقدم می نامند که به مبدعی معین، خواه آن مبدع مطلقاً و بر حسب طبیعت معین باشد و خواه نسبت به چیزی دیگر و خواه بر حسب مکان مبدع باشد و خواه کسانی آن را مبدع قرار داده باشند نزدیکتر از چیزهای دیگر است. مثلا بعضی اشیا به لحاظ مکان مقدمند برای اینکه یا به مکانی که طبیعت معین کرده است مثلا به وسط یا به پایان نزدیکترند یا به موضوع اتفاقی. شیء دورتر مؤخر است. بعضی چیزها به لحاظ زمان مقدمند یا از این جهت که از اکنون یعنی زمان حال دورترند و این حکم در مورد چیزهای گذشته صادق است. مثلا جنگ ترویا مقدم بر جنگ ایران و یونان است، زیرا جنگ ترویا از اکنون دورتر از جنگ ایران و یونان است و یا از این جهت که به اکنون نزدیکترند و این حکم در مورد چیزهای آینده صادق است. مثلا مسابقات ورزشی نمه آ مقدم بر مسابقات پوسیا هستند، زیرا به اکنون اگر اکنون را مبدع بگیریم نزدیکترند. بعضی اشیا به لحاظ حرکت مقدمند، زیرا آنچه به محرک اول نزدیکتر است مقدم است. مثلا کودک مقدم بر مرد بالغ و کامل است و محرک اول مبدع مطلق است. پانویس: زیرا کودک به تولید کننده نزدیکتر است تا مرد کامل. مترجم ادامه متن: بعضی چیزها از حیث قوه مقدمند، زیرا آنچه نیروی بیشتر دارد و نیرومندتر است مقدم است و این چنان موجودی است که موجود دیگر یعنی موجود مؤخر باید از اراده او پیروی کند، به طوری که اگر مقدم آن را متحرک نسازد حرکت نمی کند و اگر متحرک سازد حرکت می کند. اراده در اینجا مبدا است. بعضی اشیا از حیث ترتیب مقدمند. این معنی در مورد اشیایی صادق است که مطابق قاعده‌ای به فاصله‌های معین از شیء معین قرار گرفتند. مثلا در صف آوازخوانان خواننده دوم مقدم بر خواننده سوم است و در میان تارهای ساز تار ما قبل آخر مقدم بر تار آخر است. مبدع در مثال اول رهبر گروه خوانندگان است و در مثال دوم تار میانه. این اشیا به این معنی مقدم نامیده می‌شوند. ثانیاً به معنای دیگر اشیایی که برای شناسایی مقدمند چنان تلقی می شوند که گویی مطلقاً مقدمند، ولی اشیایی که از حیث تعریف مقدمند و اشیایی که در ارتباط با ادراک حسی مقدمند یک و همان نیستند. از حیث تعریف کلیات مقدمند و برای ادراک حسی مصادیق و اشخاص. از لحاظ تعریف عرض نیز مقدم بر کل است. مثلا هنرمند مقدم بر انسان هنرمند است، زیرا کل تعریف بدون جزء ممکن نیست وجود داشته باشد، هرچند هنرمندی نیز بی آنکه کسی هنرمند باشد وجود نمیتواند داشت. ثالثاً صفات و تعینات شیء مقدم مقدم نامیده میشوند. مثلا راستی پیشتر از صافی است، زیرا راستی صفت خط است و صافی صفت سطح. بعضی اشیا بدین معانی که تشریح کردم مقدم و مؤخر خوانده میشوند. رابعاً بعضی اشیا از حیث طبیعت و جوهر مقدم و مؤخر خوانده میشوند. مقدم اشیایی را می‌نامند که بدون اشیای دیگر وجود می‌توانند داشت، در حالی که اشیای دیگر بی‌آنها موجود نمی‌توانند بود. این تقسیم از افلاطون است. پانویس: در نوشته‌های افلاطون چنین مطلبی نیست، گویا اشاره ارسطو به تعالیم شفاهی افلاطون است. راست. ادامه متن: چون اصطلاح موجود در معانی متعدد به کار می‌رود، از این رو اولاً موضوع مقدم است و بدین جهت جوهر مقدم است. پانویس: موضوع مقدم بر محمول است و جوهر مقدم بر عرض. مترجم ادامه متن: ثانیاً بر حسب اینکه توجه ما به قوه باشد یا به فعل، گاه تقدم بر حسب قوه است و گاه تقدم بر حسب فعلیت. مثلا از حیث وجود بالقوه نصف خط مقدم بر کل خط است و جزء مقدم بر کل و ماده مقدم بر جوهر انضمامی، ولی همه اینها از حیث وجود بالفعل مؤخرند، زیرا وقتی وجود بالفعل مییابند که کل از میان رفته باشد. از این رو از یک حیث همه اشیایی که مقدم و مؤخر نامیده میشوند با توجه به این معنی چهارم چنین خوانده میشوند. پانویس: یعنی مقدم بر مؤخر از حیث طبیعت و ذات، و این معنی معنی اصلی است. تریکو ادامه متن: زیرا بعضی اشیا از حیث ترتیب کون می توانند بدون اشیای دیگر وجود داشته باشند، مثلا کل بدون اجزا. پانویس: وقتی که کل متکون و موجود باشد، اجزا وجود بالفعل ندارند بلکه وجود بالقوه دارند. مترجم ادامه متن. و بعضی دیگر از حیث ترتیب فساد، مانند جزء بدون کل. پانویس یعنی وقتی که کل فاسد می شود و به اجزاء خود تجزیه می شود. مترجم ادامه متن. همینطور است در موارد دیگر. صفحه 196، فصل 12، قوه و توانایی، عجز و فقدان توانایی. قوه اولاً به معنی مبدأ حرکت یا تغییر است که در شیعی غیر از شیعی که به حرکت آورده می شود جای دارد و یا در خود آن شیعی که به حرکت آورده می شود جای دارد، از این حیث که آن شیعی شیعی دیگر هم می باشد. پانویس مثلا صناعت پزشکی یا در غیر از شیعی که به حرکت آورده می شود، یعنی در غیر از بیمار که معالجه می شود جای دارد و یا در خود پزشک جای دارد، از آن حیث که پزشک علاوه بر پزشک شیعی دیگری هم می باشد، یعنی بیمار می باشد. مترجم ادامه متن. مثلا صناعت معماری قوه است که در عمارت نیست، ولی صناعت پزشکی که قوه است ممکن است در کسی باشد که معالجه می شود، ولی نه از این جهت که او معالجه شونده است. پس به طور کلی قوه مبدأ حرکت یا تغییر است که در شیئی غیر از شیئی که به حرکت آورده می شود جای دارد و یا در خود آن شیء جای دارد، از آن جهت که آن شیء شیئی دیگری هم می باشد. ثانیاً قوه به معنی مبدأ متحرک شدن یا متغیر شدن یک شیء است. پانویس یعنی توانایی حرکت پذیری یا تغییر پذیری. مترجم ادامه متن. در حالی که محرکش شیئی دیگر است و یا خود شیء است، از آن جهت که خودش شیء دیگری هم می باشد. زیرا ما با توجه به مبدعی که بیمار به موجب آن منفعل می شود، می گوییم بیمار توانایی منفعل شدن دارد. گاه هنگامی چون این می گوییم که بیمار به طور کلی توانایی انفعال پذیری دارد و گاه هم نه در مورد هر انفعال، بلکه در موردی که او توانایی پذیرفتن انفعالی را دارد که به بهتر شدنش می انجامد. ثالثاً قوه به معنی توانایی نیک انجام دادن کار یا از روی آزادی و اراده به جا آوردن کار است. مثلا درباره کسانی که راه می روند و سخن می گویند ولی این کارها را نیک نمی کنند یا از روی قصد و اراده به جا نمی آورند، می گوییم آنان نمی توانند راه بروند یا نمی توانند سخن بگویند. رابعاً در مورد انفعال نیز همین معنی صادق است. خامساً قوه حالتی را گویند که به سبب آن بعضی اشیا مطلقاً انفعال ناپذیر یا تغییر ناپذیرند یا به آسانی تغییر به معنی بدتر شدن در آنها روی نمی دهد. زیرا شکستن و خرد شدن و کج شدن و به طور کلی فاسد شدن یک شیء بدان علت نیست که قوهی در آن هست، بلکه به علت فقدان قوه است، یعنی بدین علت که نقصی در آن هست. اشیایی که از این گونه رویدادها انفعال نمیپذیرند یا انفعال کمتری میپذیرند، بدین علت چنینند که قوه‌ای دارند و دارای حالت مثبتی هستند که به سبب آن میتوانند از انفعال مصون بمانند. چون قوه دارای همه این معانی مختلف است که برشمردیم، از این رو قوی یا توانا اولاً چیزی را گویند که میتواند حرکت یا به طور کلی تغییری در شیء دیگر یا در خودش از آن حیث که خودش چیزی دیگری هم می باشد پدید آورد، شیئی هم که اشیا را از حالت حرکت به حالت سکون می آورد قوی است. ثانیاً چیزی توانا خوانده می شود که شیئی دیگر چون این توانایی نسبت به آن دارد. ثالثاً چیزی را توانا می نامند که این توانایی را دارد که به حالتی دیگر تغییر بیابد، خواه به حالت بدتر و خواه به حالت بهتر. زیرا شیئی هم که فاسد می شود چون این می نماید که توانایی فاسد شدن دارد وگرنه فاسد نمی شد. بنابراین چون این شیعی هم استعداد و علت و مبدعی در خود دارد که او را قابل قبول این انفعال می سازد. پس چون این می نماید که گاه شیعی به سبب داشتن چیزی دارای قوه است و گاه به سبب محرومیت از چیزی. پانویس یعنی عدم چیزی. مترجم ادامه متن. اگر محرومیت یا عدم به یک معنی داشتن یا ملک است، پانویس یعنی نفی صرف نیست بلکه نوعی صورت منفی است. تریکو ادامه متن. پس قوه و توانایی همه چیز به سبب داشتن است، به طوری که اشیاء هم به سبب داشتن مبدأی معین و مثبت قوی هستند و هم به سبب دارا بودن محرومیت از آن مبدأ مثبت و معین، به شرط اینکه داشتن محرومیت ممکن باشد. اما اگر محرومیت را به معنی داشتن تلقی نکنیم، در این صورت اصطلاح قوی یا توانا دارای دو معنی متمایز خواهد بود. رابعاً به معنای دیگر، توانا شیئی را گویند که نه شیئی غیر از خود آن و نه خود آن از آن جهت که شیء دیگری هم می باشد، قوه و مبدعی ندارد که به یاری آن بتواند آن را نابود کند. به علاوه همه این اشیا یا تنها از این رو توانا خوانده می شوند که می توانند تحقق بیابند یا تحقق نیابند، یا برای این که می توانند به نحو نیکو تحقق بیابند. این گونه قوه یا توانایی حتی در اشیای بیجان نیز یافته می شود، مثلا در آلات موسیقی، چنان که می گوییم این ساز می تواند صدای خوش بدهد و آن ساز اگر موزون نباشد نمی تواند صدای خوش بدهد. ناتوانی یا عجز عدم قوه و توانایی است، یعنی عدم مبدعی که همکنون تشریح کردیم، یا عدم قوه به طور کلی و یا عدم قوه در چیزی که قوه و توانایی در او بر حسب طبیعت می بایست موجود باشد، یا عدم قوه در زمانی که در آن زمان بر حسب طبیعت قوه می بایست موجود باشد. زیرا وقتی که درباره یک کودک و یک مرد و یک خسی می گوییم اینان از تولید مثل ناتوانند، در هر یک از این موارد ناتوانی به معنی دیگری است. به علاوه در برابر هر توانایی ناتوانی هست که متقابل با آن است، خواه در برابر توانایی به حرکت آوردن به طور کلی و خواه در برابر توانایی به حرکت آوردن به وجه نیکو. بعضی چیزها ناتوان خوانده می شوند به معنی مقابل توانا و بعضی دیگر به معنی ممتنع در برابر ممکن. پانویس در زبان یونانی میان توانا و ناتوان از یک سو و ممکن و ناممکن از سوی دیگر از حیث اصطلاح فرقی نیست. از اینجا ارسطو بحث درباره ممکن و ممتنع را آغاز می کند. راس ادامه متن. ممتنع چیزی است که ضدش به ضرورت صادق است. مثلا متوافق بودن قطر و ضلع مربع ممتنع است، زیرا ادعای مبنی بر متوافق بودن کاذب است و ضد آن نه تنها صادق بلکه به حکم ضرورت صادق است. بنابراین اگر بگویند متوافق است، این حکم نه تنها کاذب بلکه به ضرورت کاذب است. ضد ممتنع یعنی ممکن چیزی است که ضدش به ضرورت کاذب نیست. مثلا مرد نشسته است ممکن است، زیرا او ننشسته است به ضرورت کاذب نیست. پس اصطلاح ممکن به یک معنی دلالت به چیزی دارد که کاذب بودنش ضروری نیست و به معنای دیگر دال بر چیزی است که صادق است و به معنی سوم دال بر چیزی است که ممکن است صادق باشد. در هندسه اصطلاح قوه یا توان به معنی مجازی به کار برده می شود. این معانی ممکن یا توانا ارتباطی با قوه ندارند. هنگامی که چیزی را با توجه به قوه قوی یا ممکن می خوانیم، به قوه به معنی مقدم نظر داریم، یعنی به مبدع ایجاد حرکت یا تغییر در شیئی دیگر یا در خود همان شیء از آن حیث که شیئی دیگر نیز می باشد. زیرا سایر اشیا را یا از این جهت توانا می خوانیم که شیئی دیگر چنین توانایی نسبت به آنها دارد، یا از این جهت که شیئی دیگر چنین توانایی را نسبت به آنها ندارد، و یا از این جهت که شیئی دیگر این توانایی را نسبت به آنها به نحو خاصی دارد. همین سخن درباره اشیایی هم که ناتوان خوانده می‌شوند صادق است. پس تعریف حقیقی قوه به معنی مقدم چنین است: مبدا حرکت یا تغییر در شیئی دیگر یا در خود، پانویس یعنی در خود شیء متحرک. مترجم ادامه متن: از آن حیث که این خود شیئی دیگر نیز می باشد. پانویس این تعریف تکرار همان تعریفی است که در اول همین فصل 12 آورده شد. مترجم ادامه متن. صفحه 201 فصل 13 کمیت. کمیت یا کم چیزی را گوییم که قسمت پذیر به دو یا چند جزء مقوم آن است که هر یک بر حسب طبیعتش واحد و این چیز است. کمیت اگر قابل شمارش باشد کثیر است و اگر قابل اندازه‌گیری باشد مقدار است. کثیر به معنی چیزی است که بالقوه قابل تقسیم به اجزاء غیر متصل است و مقدار به معنی چیزی است قابل تقسیم به اجزاء متصل. از مقدارها آنچه در یک بعد متصل است درازاست و آنچه در دو بعد متصل است پهناست و آنچه در سه بعد متصل است ستبراست. از میان اینها کثیر متناهی عدد است و درازای متناهی خط است و پهنای متناهی سطح است و ستبرای متناهی جسم است. بعضی چیزها کم به ذات خوانده می شوند و بعضی کم بالعرض. مثلا خط کم به ذات است ولی هنرمند کم بالعرض است. از چیزهایی که کمیت به ذات می باشند، بعضی کمیت به عنوان جوهرند، مثلا خط به ذات کمیت است، زیرا کمیت داخل در تعریفی است که مبین ماهیت خط است، در حالی که بعضی دیگر تعینات و حالات این قسم جوهرند، مانند بسیار و اندک، دراز و کوتاه، پهن و باریک، عمیق و کم عمق، سنگین و سبک و امثال اینها. بزرگ و کوچک و بزرگتر و کوچکتر نیز چه فی نفسه و چه نسبت به یکدیگر بر حسب طبیعتشان صفات و تعینات ذاتی کمیتند، ولی این نامها به معنی منقول درباره چیزهای دیگر نیز به کار می روند. پانویس مثلا درباره درد و بیماری و مانند اینها که در واقع پذیرای کمیت نیستند. تریکو ادامه متن. از اشیایی که کمیت بالعرض نامیده می شوند، بعضی به همان اعتبار چنین خوانده می شوند که هنرمند و سفید را کمیت می خوانیم، یعنی به اعتبار اینکه شیئی که اینها در آن هستند کمیت می باشد. بعضی دیگر را کمیت می نامیم به همان معنایی که حرکت و زمان کمیت هستند، زیرا اینها را از آن جهت نوعی کمیت و متصل می خوانیم که شیئی که اینها صفات و انفعالات آن هستند قسمت پذیر است. مرادم اینجا شیء متحرک نیست، بلکه چیزی است که شیء در آن حرکت می کند و چون این چیز کمیت است، از این رو حرکت نیز کمیت است و چون حرکت کمیت است، زمان نیز کمیت است. صفحه 203، فصل 14، کیفیت. کیفیت به معنی اول فصل جوهر است. مثلا انسان حیوانی است با کیفیتی خاص زیرا دو پاست و اسب حیوانی است با کیفیتی خاص زیرا چهار پاست و دایره شکلی است با کیفیتی خاص زیرا فاقد زاویه است و بدین ترتیب فصل ذاتی جوهر کیفیت است. این یک معنی کیفیت است، فصل جوهر. ولی کیفیت معنی دیگری هم دارد که در مورد موضوعات نامتحرک ریاضی صدق می کند. بدین معنی اعداد دارای کیفیتی خاصند، مثلا اعداد مرکب و به عبارت دیگر اعدادی که فقط دارای یک بعد نیستند. پانویس مثلا عدد دو دارای یک بعد است و تصویرش خط است که بیش از یک بعد ندارد. مترجم ادامه متن. بلکه سطح و جسم تصاویر آنها هستند، یعنی اعدادی که حاصل دو عامل یا سه عاملند دارای کیفیتی خاصند و به طور کلی آنچه در ماهیت عدد علاوه بر کمیت وجود دارد کیفیت است، زیرا ماهیت عدد آن چیزی است که عدد یک بار آن است. مثلا ماهیت شش دو بار فلان عدد بودن یا سه بار فلان عدد بودن نیست. پانویس یعنی ماهیت عدد شش شش بودن است، نه دو بار سه بودن یا سه بار دو بودن. مترجم ادامه متن. بلکه آن چیزی است که شش یک بار آن است، زیرا شش یک بار شش است. پانویس مقصود این است که هرچه در عدد علاوه بر طبیعت ذاتی که کمیت بودن است و به موجب آن هر عدد خودش است وجود دارد کیفیت است. مثلا ماهیت عدد شش شش بودن است و ماهیت عدد سه سه بودن است. ولی اگر به جای شش بگوییم دو بار سه، ماهیت عدد شش را بیان نکرده بلکه صفت آن را بیان کرده ایم که در واقع کیفیت آن است. به همین جهت ارسطو اعداد بسیط را که قابل تجزیه به عوامل یا ضریب‌های خود نیستند استثناء کرده است. این خاصیت که یک عدد یک بار خودش است، خاصیت مشترک همه اعداد است و از این رو این خاصیت ممکن نیست فصل باشد و کیفیت شمرده شود. بنابراین کیفیت فقط در اعداد مرکب پیش می آید، یعنی به قول ارسطو در اعدادی که سطح و جسم تصاویر آنها هستند، زیرا اعداد مقدم بر مقادیرند و یا مانند سطح حاصل دو عاملند، مثلا عدد 2 ضرب در 2 مساوی 4 و عدد 2 ضرب در 3 مساوی 6 و 3 ضرب در 3 مساوی 9 و مفسران این اعداد را سطح یا مستطیل یا مربع نامیدند و یا مانند جسم حاصل 3 عاملند، مثلا 2 ضرب در 2 ضرب در 2 مساوی 8 و 3 ضرب در 3 ضرب در 3 مساوی 27 که اعداد مکعب نامیده می شوند. خاصیت این اعداد مرکب یعنی سطح بودن یا مربع بودن یا مکعب بودن کیفیت است. تریکو ادامه متن. کیفیت به معنی دیگر تعینات جوهر متحرک است، مانند گرمی و سردی، سفیدی و سیاهی، سنگینی و سبکی و امثال اینها که وقتی که تغییر می‌یابند می‌گوییم جسم تغییر کیفی یعنی استحاله یافته است. کیفیت به معنی دیگر فضیلت و رذیلت به طور کلی نیکی و بدی را گویند. بنابراین اصطلاح کیفیت در واقع به دو معنی عمده به کار می رود که یکی از آنها معنی مقدم و اصلی است. کیفیت به معنی مقدم فصل جوهر است و نوعی از کیفیت بدین معنی کیفیتی است که در اعداد یافت می شود، زیرا کیفیت اعداد نیز فصل جوهر است ولی نه فصل جواهر متحرک، یا لااقل نه فصل جواهر از آن حیث که متحرکند. کیفیت به معنی دوم تعینات شیء متحرک است از آن حیث که متحرک است و همچنین فصل حرکات. پانویس: مقصود اقسام مختلف حرکت است، مانند استحاله و نمو و زبول و حمل. تریکو ادامه متن. فضیلت و رذیلت نیز در زمره این تعیناتند، زیرا به فصول حرکت یا فعل دلالت می کنند که بر حسب آنها شیئی متحرک فعلی نیک یا فعلی بد می کند یا انفعالی نیک یا بد می پذیرد. زیرا آنچه می تواند به گونه خاص حرکت یا عمل کند نیک است و آنچه به عکس این گونه حرکت یا عمل می کند بد است. اصطلاحات نیک و بد به کیفیات موجودات جاندار و در میان اینها خصوصاً به کیفیات موجودات جانداری که توانایی انتخاب و تصمیم گیری دارند دلالت می کند. صفحه 205، فصل 15، مضاف، اضافه یا نسبت. مضاف اولاً چیزهایی را گویند که نسبت به یکدیگر، مانند دو برابر نسبت به نصف، سه برابر نسبت به یک سوم، به طور کلی چند برابر نسبت به یک چندم و زیادت نسبت به نقصان می باشند. ثانیاً مضاف چیزهایی را می نامند که نسبت به یکدیگر، مانند گرم کننده نسبت به گرم شونده، آنچه می تواند ببرد نسبت به آنچه می تواند بریده شود و به طور کلی فاعل نسبت به منفعل هستند. ثالثاً چیزهایی را مضاف گویند که نسبت به یکدیگر، مانند سنجیدنی نسبت به مقیاس و معلوم نسبت به علم و محسوس نسبت به حس می باشند. نسبتهای نوع نخستین نسبتهای عددی هستند، یا نسبتهای نامتعینند و یا نسبتهای معین، یا در ارتباط با اعداد و یا در ارتباط با واحد. مثلا نسبت دو برابر به واحد نسبت عددی معینی است، در حالی که چندین برابر نیز نسبت عددی با واحد دارد، ولی این نسبت نسبت معین نیست، یعنی این نسبت عددی یا آن نسبت عددی نیست. نسبت یک و نیم به دو سوم نسبت عددی معینی است، ولی نسبت بزرگتر به کوچکتر نسبت عددی نامعینی است، مانند نسبت چندین برابر به واحد. نسبت زائد به ناقص نسبت عددی به کلی نامعینی است، زیرا عدد همیشه سنجیدنی است و آنچه سنجیدنی نیست عدد به آن حمل نمی شود، ولی زائد نسبت به ناقص همین مقدار به علاوه چیزی بیشتر است و این چیز نامعین است، زیرا هم ممکن است بر حسب اتفاق برابر با متجاوزون انح باشد و هم ممکن است با آن برابر نباشد. همه این نسبت ها نسبت های عددی هستند و تعینات عددند و همین سخن به معنی دیگر در مورد مساوی و شبیه و همان نیز صادق است، زیرا همه اینها به سبب نسبتشان با واحد چنین نامیده می شوند. بدین معنی که همان چیزهایی هستند که ماهیتشان واحد است، شبیه چیزهایی هستند که کیفیتشان واحد است و مساوی چیزهایی هستند که کمیتشان واحد است و واحد مبدا و مقیاس عدد است و بدین جهت همه اینها نسبتهای عددی هستند، هرچند نه به همان معنی پیشین. نسبت فاعل و منفعل به یکدیگر، نسبت قوه فعل به قوه انفعال و نسبت فعلیت های این قوه هاست. مثلا چیزی که دارای توانایی گرم کردن است با چیزی نسبت دارد که دارای توانایی گرم شدن است، زیرا چیز نخستین می تواند چیز دوم را گرم کند و چیزی که گرم می کند با چیزی نسبت دارد که گرم می شود و آن چه می برد با چیزی نسبت دارد که بریده می شود و وجود این نسبت از این جهت است که گرم کننده بالفعل در حال گرم کردن و برنده بالفعل در حال بریدن است. ولی نسبت های عددی فعلیت نمی یابند مگر به معنایی که در جای دیگر توضیح داده شده است. فعلیت به معنی